أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره انسان به اینجا رسید که چون معرفت عزیزترین کالایی هست که انسان به دست میاره در دنیا و عزیزترین کالایی هست که در آخرت هم به دست میاره، هدف خلقت انسان هست، میوه هست برای انسان و انسان رو میوه میکنه در حرکتش به سمت ابدیت، از همه چیز مهمتر هستش. ما کالاهای معنوی خیلی زیادی داریم در اسلام که قدرت زیادی هم دارن. مثلا ما نماز رو داریم که عمود دین هست، معراج المؤمن هست، معراج کل مؤمن، معراج کل تقی، قربان و کل تقی هست. اونقدر قدرت داره که خداوند میفرماید که استعینوا بالصبر والصلاة. خود صبر، روزه، صبر، اینها خیلی قدرتمند هستن. حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، اینها خیلی قدرتمند هستن، اما توانشون فقط در دنیاست. کارکردشون کارکرد دنیایی هستن، کالای دنیایی هستن، بر آخرت به کار ما دیگه نمیان. یعنی اون طرف ما دیگه نماز نداریم، اون طرف دیگه حجی در کار نیست، اون طرف دیگه روزه‌ای در کار نیست. همین مصرفشون داخلی اینجا بودش، ماره دنیاست. لذا پیغمبر فرمود من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم، یکیش نماز هستش، قرة عینی فی الصلاة، یعنی نماز کالای دنیایی هست. اما معرفت این گونه نیست. معرفت هدف خلقت هستش، یعنی اون چیزیست که ما براش به دنیا آمدیم، اون چیزیست که براش نماز میخونیم. اگر در قرآن کریم داره ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت بکنن، عبادت خودش مقدمه ای هست برای معرفت. فرمود و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت بکن تا به یقین برسیم. معرفت هم قبلا توضیح دادیم غیر از علم هستش. علم آغاز هست و معرفت نتیجه است. علم کلی است، معرفت شهود است، جزئی است، یقینی است. خب مهمترین معرفت هم این استش انسان معرفت به حق تعالی پیدا بکنه، معرفت به خودش پیدا بکنه. از این بالاتر ما نداریم. معرفت چیزی استش که سیر تکمیلش، به دست آوردنش با مرگ به پایان نمیرسه، ادامه داره. اصلا بقاء آخرت، برزخ، بقاء قیامت و بعد از قیامت، همه انسان سیر معرفتی داره تو طول این مسیر. یعنی حقیقتا انسان در برزخ اگر تولدش تولد بیمار نباشه که نیاز به درمان داشته باشه در برزخ، مثلا حسادتی برده باشه، نعوذ بالله، تکبری برده باشه، غروری برده باشه، نخوتی برده باشه، بد اخلاقی برده باشه، ریاست طلبی، علوی، چیزی با خودش برده باشه که اضافه است و نباید می برد اونجا با خودش توی نفس، اونجا بعد از که این اضافه رو از انسان توی جهنم جدا می کنن، برش می دن از انسان، خب برشش هم دردناکه دیگه. مثل این که یه بچه به دنیا بیاد با یه دست اضافه، با یه سر اضافه، با یه پای اضافه، خب قطعا جدا کردن این پای اضافه یا انگشت اضافه یا سر اضافه خیلی دردناکه و سختم هست. اگر انسان چیز اضافه‌ای با خودش ببره، چون ما تولد ناقص الحمدلله نداریم، اما تولد مریض داریم، بیمار به برزخ. خب بیمار اگه متولد بشه انسان باید درمان بشه اونجا. اگر کسی مشکل درمانی نداشته باشه در برزخ، سیر معرفتیش آغاز میشه اونجا. یعنی اونجا حقیقتاً با نظام برزخی که الان ما نمیدونیم چیه، طبق نظام برزخی پای درس اساتید اونجا قرار میگیره. اساتید هم مختلف هستن، انبیا، ائمه، امامزادگان و اولیا، اینها اساتید هستن و پرورش دهنده مؤمنین هستن اونجا و مؤمنین رو پرورش میدن تا اون سیرشون به سمت کمال مطلق رو ادامه بدن و اون مظهریت یواش 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 شکوفا بشه در وجود اینها. بنابراین این معرفت ادامه داره، یک امر ادامه دار هست. خوشحال کسی که تو اینجا تلاش میکنه که معرفت خودش رو بیشتر بکنه. مهمترین کاری که انسان میتونه تو دنیا انجام بده این هستش که سطح معرفتش رو بالا ببره، نه سطح علمش رو. ها علم معلوم نیست همیشه منجر به معرفت باشه. در بسیاری از مواقع علم ضد معرفت میشه، یعنی انسان حجم زیادی علم رو به دست میاره، این حجم زیاد اونقدر زیاده مثل غذای زیاد خوردنه که میخوره و ترش میکنه، میخوره و باید بالا بیاره، میخوره و مریض میکنه و میخوره و میکشه این بدن رو. مثل چربی اضافه است، مثل قند اضافه است تو بدن که میتونه انواع بیماری ها درست بکنه. ولی معرفت این گونه نیست، چون انسان آفریده شده برای معرفت، هر چقدر بیشتر کسب کنه مضر نیست، جا داره، وسعت داره و این شخص رشد میکنه، حقیقتا بالا میره واقعا. خب هر چقدر انسان سعی بکنه معرفتش رو در دنیا بیشتر بکنه، این بعد از اینکه وارد میشه به نظام برزخی، اونجا کلاس بالاتری قرار میگیره، در سطح بالاتری قرار میگیره و از سطح بالاتری سیرش رو آغاز میکنه. نظام معرفت بسیار بسیار اهمیت داره. بنابراین نوع برنامه ریزی های انسان باید به گونه‌ای باشه که در برنامه ریزی هاش، کارهاش، فعالیتاش، حتی فعالیت های علمی که داره منجر به کسب معرفت بشه، یا برنامه های عبادیش منجر به کسب معرفت باشه، تلف نشه این وسط عبادتاش، درس خوندناش، این وسط تلف نشه، یه جوری بشه که این به شهود برسه، به یقین برسه، سطح یقینش اضافه بشه. چون فرمود و عبد ربک حتی یعتیکل یقین، عبادتهاش یقین آور باشه براش، عبادتهاش دلش رو محکم بکنه، شاد بکنه دلش رو. چون هر چقدر یقین بیشتر میشه، سطح شادی انسان و آرامش انسان بیشتر میشه. نوع برنامه ریزی باید به این گونه باشه. یعنی همونطور که شما وقتی که میرید آموزشگاه زبان، در یه آموزشگاه زبان باید به گونه درس بخونید که توقع هست بعد از 3 ماه انسان به یه سلسله دارایی ها در زبان رسیده باشه، در 6 ماه بیشتر، در 9 ماه بیشتر، بالاخره معلوم میشه آقا 1 سال زبان خونده الان میتونه تکلم بکنه، مثلا حرف بزنه، میتونه حرف بزنه، دارایی داره. نه مثل ماها که مثلا 15 سال 20 سال تو حوزه درس میخونیم، همه عربی میخونیم اما نمیتونیم عربی هم حرف بزنیم، خیلی از متون عربی هم نمیتونیم بفهمیم اینجا. و نه کاربردی باشه، یعنی بشه واقعا توی زمان کمی شخص به دارایی برسه. خب نوع برنامه ریزی های هر کس باید به این سمت بره، یعنی برنامه های زندگیش رو به سمتی طراحی بکنه که روز به روز به حجم یقینش، به حجم معرفتش بیشتر بشه. و اثرش هم که بارها گفتیم، آثارش این هستش که در زندگی برای انسان آرامش، شادی، قدرت میاره، دارایی میاره برای انسان، و انسان از ضعف، از احساس پوچی، از تنبلی، از کسالت، از بی‌رغبتی، از بی‌انگیزگی در میاد، یه موجود فعال با نشاط، قدرتمند، و چون حرکتش رو به رشد، حرکتش رو به ابدیت و رو به خداست، اصلا بی‌معنی نیست این حرکت. این حرکت کاملا قدرتمند و خوب و موفق هم هستش. خب پس ما باید تلاشمون به این سمت باشه، به سمت کسب معرفت باشه که عبادت هم حتی مقدمه هستش برای رسیدن به او، و سایر کارهامون، کارهای علمیمون هم همینطور. خب پس ما وقتی که وارد برزخ میشیم با این سنجیده میشیم که ما چقدر معرفت داریم. انسان ها قیمتشون به معرفتشون و به میزان یقینشون هستش، باورشون، ایمانشون، یقینشون، شهودشون، به این مقدارم انسان دارایی به دست میاره. ولی دانایی های زیادی هست که انسان به دست میاره اما تبدیل نمیشه به انسان، یعنی این شخص به هیچ وجه آرامش نداره. علم زیاد داره اما در شادی، قدرت، آرامش، نشاط، خوشبینی، معناداری در حرکت ها و در زندگی براش نیست. خب حالا هر کس عمری رو طی میکنه، ما به هر حال در حرکت به سمت آخرت و ابدیت نیاز داریم بدونیم که هر لحظه کجا هستیم. بحث ما هم چون بحث انسان شناسی است، ما میخواییم به اصطلاح قواعد و اصولی رو در این درس ها کار بکنیم، نمیخواییم بحث نظری بکنیم. اصول و قواعدی رو میخواییم انشاءالله اینجا مطرح کنیم که ما به سابق که در عمل به درد ما بخوره، یعنی ما بتونیم از اینها کمک بگیریم در عمل به سطح دارایی هامون اضافه بکنیم. خب چند تا قاعده قبلا ذکر کردیم، یکی از اون قواعد همین قاعده معرفت هستش که خدمتتون عرض میکنم. این که وقتی ما قرار قیمتمون به میزان معرفتمون باشه، تو طول این مسیر زندگی کی بیشتر معرفت کسب میکنه؟ علامت این که آیا اون چیزی که من زحمت کشیدم به دست آوردم معرفته یا معرفت نیست؟ علم مثلا، اطلاعات جمع کردم، مثل یک کتاب، مثل یک کامپیوتر، مثل یک سیدی که توش اطلاعات ریختن، تو منم اطلاعات ریختن، یه عالم اطلاعات فقهی دارم، یه مقدار اطلاعات لغوی دارم، یه مقدار اطلاعات منطقی دارم، یه مقدار زیادی اطلاعات فلسفی دارم، اطلاعات تاریخی دارم، اطلاعات مهندسی دارم، اطلاعات پزشکی دارم، هنری دارم، و حال اینا جمع شده توی من. اما آیا این تبدیل هم شده به دارایی؟ تبدیل هم به نور شده یا نه حجاب اکبر هستش، مانع شده؟ این خیلی اهمیت داره که من بدونم که من تو طول این مسیر هم خودم هم دیگرانی که مجبورم باشون زندگی بکنم، مجبورم باشون زندگی کنم. به حال خیلی از افراد هست انسان با اینا سر و کار داره توی جامعه، باید بشناسه هم خودش رو هم اطرافیانش رو که بدونه بالاخره تکلیف چیه، مسیر درسته، درست نیست، غلطه، غلط نیست، کجا کار اگر اشکال داره باید رفع بکنه. خب پس ثروت ما دارایی ما که همون معرفت هست اصل هستش. چند نفر شریک هستن دارن کار میکنن، کار تجاری. خب میگه خب حالا شما رفتی الان کار تجاری چی شده؟ مثلا میگه خب ما یه سال داریم کار میکنیم. میگه حالا چیزی هم ماسیده یا نه، یعنی مثلا بالاخره در آوردید چیزی یا نه؟ میگه نه، ما هنوز فعلا داریم فعالیت میکنیم. خب حالا کی میخواد نتیجه بده؟ حالا فعلا بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا الان میگیم توی یه سال که فعلا هیچ، سال بعد میبینیم که خب اینا شریکن، دارن کار تجاری میکنن، شب و روز دارن هی کارهای مختلف میکنن، ولی خب هنوزم همشون هم هشتشون گره نوشونه. بالاخره این تجارت باید یه نتیجه بده دیگه. اگه وضع مالیشون داره خوب میشه، چون فهمو برکت 10 قسم 9 قسمش در تجارت، اگه تجارت باشه، وقتی که شروع میکنه آدم کار میکنه بعد از یه مدت باید به حجم دارایی‌هاش پولش اضافه بشه، میبینی خب نه، این داره هی تجارت میکنه اما هر روز مغروزتر میشه، هر روز چکاش داره برمیگرده مغروزتر میشه، طلبکاراش دارن بیشتر میشن، این هی داره تو خرخره میره زیر قرض. خب این معلوم اصلا کار تجاری نیست، این داره مسیر رو اشتباه میره، یعنی اصلا اساس کار ایراد داره، یه جوری هست که سود نمیتونه بیاره اینجا، مشکل داره دیگه، این ساختار مشکل داری هست. ما تو تجارت به سمت آخرت و ابدیت چی میتونیم بفهمیم که داریم درست عمل میکنیم، داریم دارایی به دست میاریم؟ باید وایسیم ببینیم تا معلوم بشه، یا که نه اینجا میتونیم بفهمیم که با علائمی، با نشانه هایی میتونیم بفهمیم که خب ما داریم مسیر رو درست میریم. لذا درست بودن معرفت هم خیلی مهمه. من از کجا بدونم که اون چه که دارم کسب میکنم معرفته و یا منجر به معرفت میشه؟ این خیلی مهمه. ما وقت میذاریم، کتابهایی رو میخونیم، درسایی رو میخونیم، پای درس اساتید وقت میذاریم، عمر میذاریم، جوونه میذاریم، ببین بالاخره چیزی گیر ما میاد این وسط یا نه، چیزی گیر ما میاد از توی اینا یا نه. لذا به علائم درست بودن معرفت هم باید توجه بکنیم که معرفت ما، آیا ما واقعا به معرفت رسیدیم یا نه ما شدیم یه خیک علم، خیلی باد داریم، پر از اطلاعاتیم، پر از اطلاعات، مثل کامپیوتر هم میتونیم اینا رو سرهم بکنیم، ردیف بکنیم، تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم، بیرون بدیم، اما چیزیش گیر خودمون نمیاد، حمال علمیم. لذا اینجا احتیاج به معیار داریم. حالا امشبی که دو سه تا اگر برسیم رو عرض بکنم که این بحث کاربردیش، تا الان که داشتیم حرف میزدیم فقط بحث کاربردیش برامون مشخص بشه. میفرماید که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلوات و محضرشون خط بفرماید. میفرماید من صحت معرفته ان صرفت عن العالم الفانی نفسه و همته. اگه کسی معرفتش درست باشه، یعنی واقعا به معرفت حقیقی رسیده باشه، اثرش این استش که نفس این شخص و همتش، دغدغه‌هاش از عالم فانی منصرفه. یعنی این شخص قیمت‌ها و ارزش‌هایی رو که سراغ داره عالم فانی نیستش، نه کمالات جمادیه، دنبال کمالات جمادیه، نه دنبال کمالات نباتی هست، نه دنبال کمالات حیوانی هست، و حتی نه دنبال کمالات فرشته‌ای و علمی هم هستش. این آدم منصرف نفسش از اینجور چیزها، یعنی به اندازه ای که به معرفت برسه، به اندازه ای که منجر به تولد سالمش باشه، با دنیا سر کار داره، کمالات جمادی رو داره، کار میکنه، با پول هست، با لباس هست، با اتومبیل هست، با خونه هست، کمالات نباتی رو بهش توجه میکنه، به بدن، به رشد بدن، به زیبایی بدن، به هیکل، به نمیدونم سلامت بدن، به تغذیه، به اینو توجه میکنه. واقعا کمالات نباتی، کمالات حیوانی رو هم توجه داره بهشون، به ازدواج، به تشکیل خانواده، به وظایفی که در مقابل خانواده داره، کار، تفریح، مسئولیت، به فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، عرض کنم خدمتتون، اینا هم فعالیت‌های اجتماعی سیاسی جزء کمالات حیوانیه دیگه. عرض کنم خدمتتون که اون چیزی که مربوط به حیوانات هستش مفصل اینجا قبلا توضیح دادیم. اما هیچ کدوم از اینها غایت اون نیست، نفسش و همتش تو اینها نیستش، زمان باز نیست، خانواده باز نیست، تجارت باز نیست، سیاست باز نیست، علم باز نیست، شهوت علم نداره. خب ما همونطور که امام فرمود سلام الله تعالی علیه در مذمت علمایی که چسبیدن به علم و جبهه نرفتن فرمود چی؟ گفت اینها باید خودشونو برای جواب روز واپسین آماده کنن، اونهایی که نرفتن جنگ، شهوت علمیشون نگذاشت برن جنگ، چون علمو برای چی میخواستن؟ علمو برای علم میخواستن، مثل کسایی که عرفانو برای عرفان میخوان، برای شدن نمیخوان. و در مقابل اونهایی که درس رو تونستن رها بکنن، به عشق، به ابدیت، به معرفت، به رضای حق توجه داشتن، فبود اینها تونستن اقال از پای علم باز بکنن. خب این علم برای علم نمیخواد، دنبال علم هست، طلبه هست، درس میخونه، دنبال فقه هست، دنبال تفسیر هست، فلسفه رو میخونه، اما اگه یه جا وظیفش این باشه که باید یه اقدام دیگه کنه، چسبندگی نداره به کار علمی، میبوسه میذاره که را میاد دنبال وظیفه، شمشیر دستش میگیره، این چسبندگی نداره اصلا به دکتری، به مهندسی، به هیچ. نه، من عبد خدا هستم، خدا صدا میکنه گفته بیا اینجا، برم اینجا. مثل کسی از آن که میگن داره درس میخونه، دلش نمیاد کتابو ول کنه، دلش نمیاد کلاسو ول بکنه، این شهوت علمی داره، این اصلا توجه نداره که خدا داره صداش میکنه، این معرفت نداره، اصلا معرفت نداره. این کسی معرفت داشته باشه، تو هر کدوم از شؤون باشه اول وقت اذان بگن، این میدوه میره دنباله که خدا داره صداش میکنه، این معرفت داره، میدونه همه اینا ابزاره. هیچ وقت هیچ کدوم از شؤون پایینی او رو با خدا، با آخرتش درگیر نمیکنه، با نظام ابدیش درگیر نمیکنه. یه آدمی از فهمیده است، معرفت داره، یقین داره، دلش به آخرت آرامش پیدا کرده، او همه چیز رو ابزار میبینه، اصلا اصالتاً به هیچ چیز جز حق تعالی نگاه نمیکنه. لا تدعو مع الله الهن آخر، لا اله الا هو. لا اله الا الله هم یعنی همین دیگه، لا اله الا الله یعنی من اساساً اصالتاً جز خدا دلبری، مقصودی، معشوقی، هدفی ندارم. همه چیز حتی معصومین هم یه وسیله هستن برای من، که من چیکار کنم؟ که من به حق تعالی برسم. فقط یه هدف ما داریم، یه اله داریم، اونم لا اله الا الله. این معرفته. لذا اگه کسی میبینی عمرش، وقتش داره توی دنیا تلف میشه و از معرفت بازمونده، از شدن، از یقین، از آرامش، از شادی بازمونده، این معرفت نداره، معرفتش هم صحیح نیست. لذا فهمون اگه یه عالمی رو دیدید که این عالم دنبال دنیاست، اینو متهمش بکنید، عالم حقیقی نیست، این جاه طلبه، ریاست طلبه، فتنه انگیزه، حاضره به خاطر ریاست خودش یه مملکت رو به هم بزنه، این اصلا عالم نیستش، یه جاهله به تمام معناست. رب عالم قد قتله جهلو، دیگه چه بسیار عالمی که جهلش او رو هلاک کرده. این یه خیک اطلاعات 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال اطلاعات جمع کرده، صورتن عالمه ولی حقیقتن عالم نیست، باطنن عالم نیست. چون این علم رو، درس رو برای چی خواسته؟ برای عالم فانی خواسته، میخواد مصرف اینجا برش داشته باشه، برای ابدیت نمیخواد، نمیخواد به سمت ابدیت باهاش بره، نمیخواد دارایی براش بشه، یه داناییه. مثلا این مبنا برای ما خیلی مهمه. ببین نفست کجاست؟ همتت توی زندگی چیه؟ دغدغت چیه؟ چه دغدغه‌هایی داری؟ آرزوهاتو بنویس روی کاغذ، آرزوهایی که واقعا حاضری براش عمر بذاری، جوانی بذاری و برای اون نفس میکشی، آرزویی که اگه به خطر بیفته حاضری همه چیزو فداش بکنی. اینو میگن دغدغه، اینو میگن همت. ببین اونی که تو حاضری به خاطرش از همه چیزت بگذری چیه؟ هرچی هست، هم قیمتت هم همون هستش. اگه کمالات جمادیه، جمادی، نباتیه، نباتی، حیوانیه، حیوانی، و اگر الهیست، الهی هستی. این آدم باید بدونه، تو خودش باید هی یه سر بررسی بکنه که این، من الان 10 سال درس خوندم، 20 سال درس خوندم، 30 سال درس خوندم، من الان چجوریه وضعیتم؟ همتم تو کجاست؟ دغدغه هام، آرزوهام، نوع برنامه ریزی هام چجوریه؟ چی منو قلقلک میده؟ چی منو به گریه میندازه؟ چی وقتی اسمش میاد من به آرامش، به شادی، به ذوق میام؟ چی خوابو میتونه از چشم من بگیره؟ یه موقع است یه کمال جمادی خوابو از چشم یه نفر میگیره، یه مسئله فرش، یه مسئله خونه، یه مسئله اتومبیل، یه مسئله یه جواهر میتونه خوابو از چشم آدم بگیره. یه موقع است یه کمال گیاهی هستش، طرف نتونسته به مسابقات ورزشی مثلا آسیایی برسه، دست به خودکشی زده، افسرده شده، میگه 1 سال زحمت کشیدم برای این، حالا نتونستم برم، کاملا افسرده شده. اون قیمتش همینه، اون چیزی که تو براش افسرده میشه قیمتت هم همونه. یه موقع بعضی آدم برای خدا غمگین میشه، گفتا غم تو دارم، گفتا غم تو دارم، این غم الهی، غمهای آخرتی که این شادیه، و تنها در بین غمها فقط غم خداست که شادی میاره. و آرامش میاره. بقیه غم ها علامتش هم بگم براتون که ما انصراف داریم یا نداریم. هر غمی غیر از غم خدا و آخرت مچاله میکنه آدم رو، پژمرده افسرده میکنه آدم رو، غیر از غم انسانی. غم های الهی آدم رو شاد میکنه، بشاشت عرض خواهم خدمتتون که قدرت، نشاط، انگیزه به آدم میده وقتی انسان دغدغه های ابدی داره. کسی که معرفتش درسته زیارت عاشورا میخونه، بزرگترین حرفش تو زیارت عاشورا این است که تمام اون فقرات رو به امام حسین جدی میگه، یعنی اصلا تعارف نمیکنه. مثلا میگه اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک. این آدم یه آدم منتقمیه، یه آدم جنگجوه، یه آدم مجاهدیه. اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، این واقعا یه آدمی هستش که غیرت داره، انگیزه داره برای جهاد، برای مبارزه، برای برطرف کردن ظلمی که از به خودش و به امام حسین شده. چون شما یه جا به امام حسین میگی میخوام انتقام تو رو بگیرم، یه جا به امام حسین میگی میخوام انتقام خودم رو بگیرم. برای من این دغدغه های امام حسین و او مشترکه. این آدم یه آدمی هست که معرفتش صحیحه، اصلا از زیارت عاشورا چیزی غیر از زیارت عاشورا نمیخواد. وقتی زیارت عاشورا میخوره به امام حسین میگه اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. وقتی میگه فاسأل الله الذی اکرمنی بکم، واقعا این آدم آدم بزرگیه، آدمی است که تو خودش احساس کرامت و بزرگی داره. اونم کرامت و بزرگی که از کی گرفته؟ از انتصاب سید الشهدا گرفته. یعنی آدم له و بدبختی نیست، اصلا یه آدم بی ارزشی نیست، این آدم کوچیکی نیست. هیچ کس هم دیگه نمیتونه این آدم کوچیک کنه. چرا؟ چون زیارت عاشوراخون اگه واقعا با معرفت بخونه، انتصابش به سید الشهدا است. یه کسی که انتصاب به سید الشهدا داره که نمیاد دنیا و علم و مقدمه کنه برای ریاست، برای پست، برای کار پایینتر، برای عالم فانی. که درس بخونم، مرجع بشم، مجتهد بشم، استاد بشم، مطرح بشم، اینجوری نیست هستن. یادم انگیزاش خیلی بزرگه، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. این آدم وقتی با امام حسین حرف میزنه میگه اسأل الله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. خیلی این آرزو بزرگه، این دغدغه بزرگه. اینا چقدر کریمن که ما رو به اینجا دعوت کرده. شما وقتی زیارت ما میاد اینا رو بخواید، مقام امام حسین رو بخواید، مقام امیرالمومنین رو بخواید. اونا سخاوتمندانه به ما میدن اینا رو. خب مگه زیارت عاشورا زیارت نیست؟ چرا زیارته؟ ملاقات نیست مگه؟ خب چرا ملاقاته؟ اگه همون لحظه چشم من در ما، چون نمیبینیم امام حسین که چش تو چشم ماست وقتی که داریم زیارت میخونیم، تو همه حالت چش تو چشم ماست، فخو ما کوریم نمیبینیم، گرفتار گناهانمون هستیم، گرفتار منیتمون هستیم. اگه یه بار پرده بره کنار، حضرت رو ببینیم همون لحظه، ما بگه خب پسرم، دخترم، عزیزم، تو که داری میگی که میخوای با من باشی تو دنیا و آخرت، راست داری میگی اینو؟ واقعا جز دغدغته؟ همتت اینجوریه؟ ها یه بار امام حسین به من بگه همین دنیا، آقا تو همتت این است که با من باشی تو دنیا و آخرت؟ تو همتت این است که انتقام منو بگیری؟ تو میخوای مع امام منصور باشی، مع امام هدا باشی؟ پسرم، دخترم، من خوشحالم که تو اینو به من بگی. امام حسین میگه اینو به ما، امام حسین میگه من اینو از خدا میخوام که تو به مقام محمود برسی، به مقام من برسی. ولی تو هم میخوای واقعا؟ میخوای تو هم؟ اگه موقع این سوال اما بکنه چی بگیم؟ میگم آخه نه بابا، ما شوخی کردیم، اینا رو آخونده ما گفتن اینو بخونید، این زیارت عاشورا رو برای حل مشکلاتتون خوبه، برای مشکلاتمون داریم میخونیم. اینا جدی نگیر آقا، خیلی اینا رو ما اینا رو جدی نمیگیم. ولی اگه یه بار سوال بکنه از ما، اگه یه بار سوال بکنی کسی باید فکر کنه من الان راست دارم میگم یا راست نمیگم. چرا تو زیارت عاشورا این اومده که شما وقتی حرف میزنی با امام حسین راست بگو؟ ان یثبت لی قدم صدق. راست بگو، راست میگی یا راست نمیگی؟ یعنی نمیشه با بعد از 40 سال یه بار حرف راست بزنی به امام حسین، بعد 50 سال یه بار زیارت عاشورا رو راست بخونی؟ اگه کسی یه بازی یاد تاشو رو تو عمرش راست بخونه واقعا رستگار میشه. یعنی از اول تا آخر اگه راست بگه اینو واقعا رستگاره. یه بار، یعنی به یه جایی رسیده باشه که بتونه وایسه در مقابل امام حسین این کلمات رو راست بگه تا آخرش، تا سجده که میره همشو از حرف دلش باشه. ما انصراف داره نفسمون به این سمت، نفس ما به معیت با پیامبر و آل با امام حسین انصراف داره الان. یعنی همتمون اینه، واقعا میخوایم به اینجا برسیم. همتمون انتقام گرفتره. الان داریم فعالیت های انتقام جویانه انجام میدیم. تو زندگی ما مشهود این آثار جهاد تو زندگی ما هست یا نه؟ آیا ما میخوایم به مقام محمود برسیم؟ نوع برنامه ریزی همون مقام محمود الان؟ یا نه، مجتهد شدن، مرجع شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، وزیر شدن، شورای شهر، نماینده مجلس، رئیس جمهور شدن؟ چیه؟ خاصیت ما چیه الان؟ یعنی ما داریم برای چی داریم تلاش؟ همت ما کجاست؟ در واقع حضرت میخواد بگه همتت هر جا هست، قیمتت هم همونه دیگه. همتت هر طرفی که هست، قیمتت همونه. میگه اگه یه نفر معرفتش درست باشه، این همتش اصلا نمیتونه دنیا باشه، چون هم خودشو شناخته که قیمتش چقدره. قیمتش چقدره؟ قیمت ما چقدره؟ قیمت ما معیت با پیامبر و آله، قیمت ما مقام محمود معصوم هستش. خب من چجوری وایسم تو اینجا تلاش بکنم؟ برای چی؟ چی میخوام به دست بیارم اینجا؟ خب حالا برای دنیا ما چقدر وقت میذاریم؟ چقدر حرص جوش میخوریم؟ چقدر اعصابمون رو میذاریم؟ چقدر زحمت میکشیم؟ چقدر وقت میذاریم؟ این نشون میده اگه تو همتت ابدیت باشه و آخرت باشه، تو نوع برنامه ریزی هات، وقت گذاری هات، تو نوع مطالعات، تو نوع برنامه ریزی ها و دغدغه هات باید ظهور پیدا بکنه این هدفی که قرار گرفتی. نمیشه بگی من میخوام برم کوه، بعد نگاه کنم ببینم یه دمپایی پوشیدی، بعد لباس گرم اصلا نداری، تناب نیوردی، چنگک نیوردی، من میخوام برم این قلدرم فتح کنم. خب این شوخیه دیگه، تعارف شوخیه. ما اینجوری که با دمپایی که نمیشه رفت که. اگه میخوای کوه بری، باید برنامه‌ریزی قبلش بکنین، این وسایل آماده بکنین، صبح اول وقت کوه پایه حاضر باشید، آماده شو برای رفتن. امکان نداره یه نفر به معرفت رسیده باشه غیر ابدیت و غیر آخرت همتش باشه. این یه دروغه، یه تعارفه. و ما تو این آینه خودمون رو کاملا میتونیم بشناسیم که نوع برنامه ریزی های ما، هزینه کردن های ما، دست تو جیب کردن های ما، دست به قلم گرفتن های ما، جلسه رفتن های ما، انتخاباتمون، ارتباطاتمون، رفتارهامون و چینش فکریمون چجوری هستش. این کاملا نشون میده خودشو. خیلی لازم نیست ما بریم یه کسی هی به ما بگه این حرفای لوس، بری ببینیم یه فلان ولی خدا باطن منو به من بگه من چجوری هستم، نمیدونم من الان تو چه شکلی هستم، من حرفا چیه؟ اصلا نیازی نداریم. من به هم مبانی که الان داریم تو قرآن داریم میگیم، تو فرمایشات معصوم میگیم، به غیر از قرآن و معصوم ما اصلا احتیاجی نداریم، کاملا مشهوده. لذا میفرماید یم بقیل من عرف الله سبحانه ان یرغب فی ما لدیه. دوره داره معیار میده علی علیه السلام. شایسته است برای کسی که خدای سبحان رو شناخته رغبتش در اون چیزی باشه که نزد خداست. ان یرغب فی ما عنده، رغبت داشته باشه، به خدا رغبت داشته باشه، به اون چیزی که در نزد خداست رغبت داشته باشه. اگه خدا رو شناخته باشه، این باید اهل رغبت باشه. این اصلا اسم آخرت میاد، اسم مرگ میاد، اسم برزخ میاد، اسم قیامت میاد، اسم وفات میاد، اصلا این قند تو دلش آب میشه. این رغبت داره یاده. اسم خدا میاد، اسم آخرت میاد، این همش رغبت داره. اسم بهشت میاد، رغبت داره. اسم جهنم میاد، واقعا میترسه. این که در روایت با اومده که من برای بهشتت، به طمع بهشتت عبادت نمی کنم، از ترس جهنم عبادت نمی کنم، اون یه مقوله کاملا جداست. ولی شما نگاه کنین ائمه علیهم السلام چقدر تو فرمایشاتشون رغبت به بهش نشون میدن. خداوند چقدر ترغیب کرده به بهش ما رو. سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنه، سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون و بهشت. سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنه، سبقت بگیرید به سوی بهشت، مغفرت پروردگارتون و بهشت. چقدر در ما ترغیب ایجاد کرده ائمه، چقدر رغبت های قشنگ نشون دادن از خودشون در مورد بهشت، چقدر ترس نشون دادن در مورد جهنم. خب ما کجای کاری؟ ما الان چجوری هستیم؟ وضعیت ما الان چجوریه؟ من بعد 50 سال چجوری هستم؟ این نشون میده که وقتی ما اگه معرفتمون صحیح باشه، وقتی معرفت صحیح قراره به اونجا برسونه ما رو، به اونجا برسونه ما رو، من بشناسم از اول جوونی اینو بدونم دیگه، تو نوع برنامه ریزیام دقت میکنم که من باید به اون هدف برسم، به خصوص جوونا توجه بکنن این مسئله رو. اگر مسیر من درست باشه من باید برسم بالاخره، بعد از مدتی باید به یه قدرتی، به یه آرامشی، به یه شادی، به یه توانی، به یه دارایی من باید برسم. من باید بتونم اهل اشتیاق باشم به آخرت، و اگه اشتیاق من اومد به خدا و آخرت، میلم اومد به اون سمت، انصرفت عن العالم الفانی نفسه و همته، دیگه این آدم نفس و همتش تو اینجا نیست. وقتی نفس و همتش اینجا نیست دیگه غصه هم نداره اصلا، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچی نیست. موضوع این نیست که این براش غصه بخوره، چیزی نیست که براش عصبانی بشه، چیزی نیست که براش حسادت بکنه، چیزی نیست که براش چشم هم چشمی میکنه. تمام قصه ها، بدبختی ها، رقابت ها، چشم هم چشمی ها، مسابقه گذاشتن ها، همش مال بدبختی آدمه، مال پستی آدمه که به این دنیا چسبیده. اصلا وقتی که انسان انصرفت عن العالم الفانی نفسه و همته، اگر کسی معرفتش صحیح باشه، این با هیچ کس جنگ نداره، با هیچ کس، مگر با موانعی که به سمت ابدیت میخواد بره، با اونا جنگ داره. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، با هیچ کس اصلا کاری نداره، با همسایه، با جناق، با جاری، با نمیدونم مادر شوهر، با پدر شوهر، با فلان کس، با اصلا با هیچ کس تو زندگی، نه هیچ یک از کمالات دنیایی رقابت داره با هیچ کس. این نه با مادر شوهر مشکل پیدا میکنه، نه با جاری مشکل پیدا میکنه، نه با پدر زن مشکل پیدا میکنه، نه با واجناق مشکل پیدا میکنه، نه با همسایه مشکل پیدا میکنه، نه با دوست مشکل پیدا میکنه، نه به حسادت میفته نسبت به کسای دیگه. اصلا این یه آدم آرومیه، آدم آروم، شاد. پیروزی دیگران موفقیت دیگران موفقیت اوست، شکست دیگران قصه دیگران قصه اوست. این به اون قاعده نگاه صحیح که حالا ما اینا رو نگفتیم، اینا بحثای کاربردیه توی بحثای اسماء الله و بحث مقدمات این زیارت جامع کبیره که الان داریم در شهر ری میگیم توضیح دادیم. این به اون نگاه صحیح نسبت به آدما رسیده. هو انت، حضرت میفهمد به هر کس میخوای نگاه کنی بفهم که هو انت یعنی چی؟ یعنی اون خودتی، آدما خودتی. کسی وجود نداره که تو بخوای بزنی تو سرش، تمسخرش بکنی، تحقیرش بکنی. اصلا کسی وجود نداره که تو بخوای ازش جلو بزنی. کسی وجود نداره که تو بخوای پوز بهش بدی. کسی وجود نداره. تو اگه از کسی بخوای جلو بزنی، مثل این اصطلاح گفته بود با خودش کشتی گرفت دوم شد. ها؟ با خودش کشتی گرفت دوم شد. تو هر کی رو بزنی زمین، خود زمین خوردی. هر کی رو تحقیر بکنی، خود تحقیر شدی. هر کس رو تمسخر بکنی، تو چشم و همچشمی ها از هر کس جلو بزنی، بعد بخوای فخر بفروشی بهش، خود تحقیر شدی. گمان نکن اگر وقت وضع لباست خوب شد، وضع خونت خوب شد، وضع مالت خوب شد، با یه پوزی به یه کسی نگاه کردی، کسی رو تحقیر کردی توی کلماتت، او تحقیر شده، نه تو تحقیر شدی، به خدا تو تحقیر شدی. چون ذلیل میشی تو قیامت، اما اول مردن با پس گردنی آدمو ذلیل میکنن. میشه آدم حق داره یک کسی بنده خدا رو تحقیر بکنه؟ مگه میشه یه نفر توهین بهش بکنه؟ مگه میشه آدم یه نفر کوچیک بشماره، بی ارزش بشماره یه نفر رو؟ امکان نداره. اگه این کارو کردی میشی، اگه میشه آدم نسبت به نفر حسادت بکنه، له میکننت اگه این کارو بکنی. پس کسی وجود نداره که من برش حسودی کنم، کسی وجود نداره که من تحقیرش بکنم، کسی وجود نداره من باش دعوا بکنم. مثلا کسی نمیخوام سراغ بگیرم. مگه امام حسین بهش خوش میگذره تو بهش بدون ما؟ اگه ما میخوام دنبال راه امام حسین باشیم، باید ما هم مثل امام حسین بدون هیچ کدوم از شیعیان، هیچ کدوم از که امام خمینی سلام الله تعالی میفرمان غم همه مظلومان عالم رو میخوریم. آیت الله بهجت میفرمود من اگر برای مسلمان ها و شیعیان قصه نخورم، برای مردم چین میشیدم شبا قصه میخورم. همه بنده خدا هستن، ما اصلا با کسی مشکلی نداریم اصلا. نه کسی دشمن ماست، نه کسی رقیب ماست، نه کسی اگه ما ازش جلو زدیم و موفق شدیم این موفقیت حقیقی. سبقت فقط توی یه جا درست در میاد، اونم تو مغفرت پروردگار و سبقت در بهشت، که لازمش این هستش که نفست متوجه دنیا دیگه نباشه، بتونی دنیا رو هزینه کنی برای آخرتت. اگه نمیتونی برای ابدیت سوخت بذاری، مصرف بکنی، از طبیعت، از کمالات جمادی، نباتی و حیوانی نمیتونی رو بسوزونی، خودت میشی سوخت جهنم. قو انفسکم و اهلیکم نارن. این نار چیه؟ و قودها الناس و الحجاره. یا دنیا رو سوخت آخرت میکنی یا خودت میشی سوخت جهنم. خودت میشی هیزم جهنم. اگه معرفت صحیح باشه آدم تو صلح محضه. اگه معرفت صحیح باشه آدم بد هیچ کس رو نمیخواد. اگه معرفت صحیح باشه آدم با هیچ کس رقابت نداره، هیچ کس تحقیر نمیخواد بکنه. اگه معرفت صحیح باشه انسان تو رفتارش به انصاف میرسه. هر چیزی که برای خودش میخواد برای دیگران میخواد، از هر چیزی که برای خودش خوشش نمیاد برای دیگران خوشش نمیاد. با هیچ کس رقابت نداره. این بحث رو ان شاء الله در سبت تکمیلش میکنیم که معرفت نشانه خوش چیه. فعلا یکی دو تا نشانه، یکی و نصف نشانه خوندیم بالاخره از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام، که معرفت اگر صحیح باشه نفس انصراف داره، همت از آل از دنیا انصراف داره. به کجا انصراف داره؟ انصرفه یعنی چی؟ منصرف شده، برگشتن. روش برمیگرده به سمت الله. اون طرفی همتاش، برنامه ریزیهاش، دغدغه‌هاش اون طرفیه. میل پیدا میکنه به خدا. یکی در دعا داریم خدا یا وجعل شهوتی فیک، وجعل هوای فیک، شهوت من و هوای من در تو بشه، اینجوریست. این میل الله پیدا میکنه، میل به یاد الله پیدا میکنه. همون بحثی که هفته گذاشتم داشتیم، دوستی به یاد خدا، شیفتگی به یاد خدا، حریص بودن به یاد خدا. و اگر این معرفت صحیح نباشه معناش خیلی بده. معناش این استش که من توی تولد به سمت آخرت سالم نمیمیرم این دنیا، یعنی من مشکل دار از این دنیا میرم اون طرف، چون چسبیده به این طرف میبرنش، اون طرف خوشش هم نمیاد. هر وقت اسم مرگ میاد، اسم آخرت میاد، اسم خدا میاد، دلش میگیره، ناراحت میشه. این معنای خوبی هم نداره. باید به حال ما دنبال معرفت صحیح بگردیم. معرفت صحیح آدم رو منبسط، شاد، آروم میکنه. اصلا با هیچ کسی انسان مشکل نخواهد داشت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.